همایتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. گزارش ها میگویند که یک هیئت طالبان با مقامات استخبارات ایران دیدار کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما، مصاحبه ها و روزنامه های امروز کابل را هم در همین مورد مرور خواهیم کرد. برنامه های هفتهوار این ساعت در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هستند. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
ریاست امنیت ملی افغانستان اداره‌های استخبارات منطقه را به تلاش جهت جلوگیری از تطبیق پروژه احداث راه ابریشم متهم می‌کند. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولایت نورستان 13 مخالف کشته شدند و در ایران 6 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری جان دادند. با سلام، این هم مشروع خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان اداره‌های استخبارات منطقه به خصوص آیسای پاکستان را به تلاش جهت جلوگیری از تطبیق پروژه احداث راه ابریشم متهم می‌کند. دفتر مطبوعاتی این ریاست می‌گوید اداره‌های استخبارات منطقه امکاناتی را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادند تا مانع احداث این راه شوند. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، اداره استخباراتی شماری از کشورها به خصوص آیسای پاکستان این کار را به هدف جلوگیری از وصل شدن افغانستان با چین به اجرا گذاشتند. این ریاست گفته که نگذاشته تا اداره های استخبارات منطقه به این هدفشان برسند. ریاست امنیت ملی از کشور دیگر نام نگرفته است. مسئولین صحی در ولایت فاریاب میگویند که 80 دختر در یکی از مکاتب این ولایت مسموم گردیدند. عبدالعلی حلیم، رئیس شفاخانه ملکی ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت که شاگردان مکتب دخترانه جمشیدی عصر دیروز مسموم گردیدند. با گفته وی 50 تن از مسموم شدگان در شفاخانه بستری گردیدند. قبل از این نیز شماری از دختران مکتب در برخی ولایت افغانستان مسموم شدند. مقام‌های امنیتی نورستان می‌گویند که در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی کامدیش این ولایت 13 مخالف مسلح کشته شدند. محمد فاروق، معاون قماندانی امنی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 25 مخالف مسلح دیگر زخم برداشتند. آقای فاروق افزود که در این درگیری 2 تن از نیروهای افغان کشته و 4 تن دیگرشان مجروح گردیدند. گزارش‌ها می‌رسانند که شب گذشته حدود 250 طالب مسلح بر پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کامدیش این ولایت حمله کردند. به نقل از مقام های امنیتی ولایت نورستان، درگیری در حال حاضر پایان یافته است. نیروهای پولند و افغان یک رهبر کلیدی طالبان را دستگیر کردند. خبرگزاری دی پی آلمان گزارش داده که قماندان سباون از گذشته تحت تعقیب قرار داشت و در ولایت غزنی دستگیر شد. با گزارش دی پی، تلویزیون تی وی ان 24 پولند خبر دستگیری این رهبر طالبان را دیروز پخش کرد. در گزارش به نقل از یک مقام نظامی پولند گفته شده است که نیروهای افغان و بین المللی در جریان 2 سال گذشته در جستجوی این رهبر طالبان بودند. او به دست داشتن در چندین حمله بر تأسیسات نظامی ناتو در افغانستان متهم است. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. در ایران 6 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری جان دادند. گفته شده که 348 تن دیگر هم مسموم شدند. این حادثه در ولایت کرمان اتفاق افتاده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا به نقل از حمید نجم الدین یک مقام صحی گزارش داده که دیروز وضعیت 3 تن از مسموم شدگان وخیم بود. او گفته است گمان می‌رود اکثریت افرادی که جان داده و مسموم شدند به روز چهارشنبه از الکل زهری استفاده کرده باشند. بر اساس قوانین ایران، نوشیدن مشروبات الکلی در این کشور عمل غیر قانونی است. افرادی که این کار را انجام بدهند با مجازات روبرو می شوند. نوری المالکی صدر اعظم عراق با شماری از رهبران مذهبی این کشور دیدار کرده تا برای متوقف ساختن کشتارهای فرقه‌ای در آن کشور تلاش کند. تا حالا جزئیات در مورد این دیدار که در شهر بغداد برگزار شده بود پخش نشده است. خبر در مورد نشست دیروز رهبران عراق پس از آن نشر می شود که سازمان ملل متحد اعلان کرده است در جریان خشونت‌های عراق تنها در ماه می بیش از 1000 تن کشته شدند. تنها در بمب‌گذاری‌های هفته گذشته در مناطق شیعیان و سنی‌ها در بغداد حدود 100 تن جان دادند. تحلیلگران میگویند خشونت‌های عراق نکاز زنده افزایش تنش‌ها میان حکومت شیعه مذهب و اقلیت سنی‌ها در آن کشور است. در یک تحول دیگر وزارت دفاع عراق اعلان کرده که اعضای یک گروه مربوط به القاعده را شناسایی و دستگیر کرده است. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته که این گروه 5 نفری گاز زهری را برای حملات در عراق، اروپا و شمال آمریکا تولید می‌کردند.
برخی اعترافات در خصوص قاچاق این شبکه از طریق عراق به کشورهای همسایه برای هدف قرار دادن اروپا، ایالات متحده و آمریکای شمالی صورت گرفته است. ما با خدمات استخباراتی در داخل و بیرون از عراق کار میکنیم و ما توانستیم تا این افراد را بازداشت کنیم.
سخنگوی وزارت دفاع عراق همچنان گفت که این افراد مراکز تولید گاز را در بغداد ساخته بودند. با گفته او این افراد با استفاده از راهنمایی گروه دیگر مربوط به القاعده فعالیت می کردند. اعتراض ها در جریان شب در شهرهای استانبول و انقره در ترکیه ادامه داشته است. بر اساس گزارش ها چهارراه تقسیم جایی که محل تمرکز تظاهر کننده ها بود پس از آنکه پلیس وسایطش را از آنجا بیرون کرد نسبت به سایر مناطق آرام تر بوده است. پیش از این پلیس ترکیه علیه تظاهر کننده ها در شهرهای انقره و استانبول در دومین روز تظاهرات علیه اعتراض کننده ها از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرده بود. بر اساس گزارش ها در بیش از 90 مظاهره در بزرگترین شهرهای ترکیه تقریبا 900 تن دستگیر شدند. مقام های صحی میگویند تنها حدود 1000 تن در تظاهرات استانبول زخمی شدند. این اعتراض ها پس از آن اوج گرفت که حکومت ترکیه خواست تا یک پروژه ساختمانی را در استانبول عملی کند. رجب طیب اردوغان از معترضان خواست تا فوراً از اعتراض هایشان دست بکشند.
من از مظاهره کنندگان می خواهم که به صورت فوری از این اعمال دست بکشند تا رهگذران، بازدید کنندگان و دکانداران بیش از این زخمی نشوند.
اردوغان دیروز همچنان وعده کرد که نظم را در میدان تقسیم و اطراف آن تامین می کند. و تلویزیون دولتی بوسنیا گزارش داده که در حدود 2000 تن در مراسم بخاک سپاری 11 تن که در نتیجه جنگ های دهه 90 از سوی سربهای بوسنیا کشته شده بودند شرکت کردند. بقای اجساد این افراد که شامل 10 مرد و یک زن 24 ساله می شد در یک گور دستجمعی در نزدیک شهر زفورنیک پیدا شد و اخیراً شناسایی گردید. گفته می شود در محل که آنها به خاک سپرده شدند در حدود 650 مسلمان دیگر در جریان جنگ داخلی بوسنیا میان سالهای 1992 تا 1995 میلادی کشته شده بودند. وابسته های قربانیان می گویند در مجموع در جریان این جنگ ها حدود 2000 مسلمان در منطقه زفورنیک قربانی شدند که اجساد صدها تن آنها تا هنوز پیدا نشده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شماست.
با تشکر سحر لیوال و سپاس از امروهی شما تا این لحظات 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. گزارش ها میگویند یک هیئت طالبان با مقام های استخبارات ایران دیدار کرده. اما چطور شد که طالبان ایران با هم نزدیک شدند؟ یک تحلیلگر افغان به این باور است.
دقیقاً در سال 2010 طالبان تلاش کردند تا با کشورهای دیگر و خصوص کشورهای همسایه افغانستان غیر از پاکستان رابطه برقرار بکنند.
جنجال های ولسی جرگه و والی بلخ روی ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی وارد مرحله نو شده است. تظاهرات علیه حکومت ترکیه روی پلان توسعه مناطق سبز در استانبول ادامه دارد. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. برنامه‌های هفتهوار این ساعت در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ هستند. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. یک هیئت طالبان سرگرم دیدار با مقام های ایرانی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که این هیئت با مقام های استخبارات آن کشور دیدار کرده است، اما در مورد جزئیات این دیدارها تا حالا به طور رسمی چیز گفتن نشده. رادیو فردا هم با نقل از خبرگزاری فارس گزارش داده که این هیئت متشکل از اعضای دفتر طالبان در قطر است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گزارش شده است که این هیئت به ریاست سید طیب آقا به تهران رفته است. تا حال در مورد هدف اصلی این سفر چیز گفتن نشده است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری فارس ایران نوشته که هیئت طالبان با مقامهای استخبارات ایران دیدار کرده است. آنان روی کدام مسائل صحبت کردند؟ تا هنوز روشن نیست. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح میگوید که آنان نیز از طریق رسانه ها در مورد این سفر شنیدند.
از رسانه ها و مطبوعات خبر شدیم که یک هیئت حرکت تحریک طالبان به ریاست سید محمد طیب آقا به ایران رفته است. از این خبر رسمی و یدکی که خودم شخصا ندارم. رفتن هیئت طالبان مربوط خود طالبان میشه که اونا به چی موضوع اونجا سفر کرده، ولی توقع ما این است از طالبان که اونها هر سیاستی را که پیش روی میگیرن او باید سیاستی باشه که منجر به یک صلح دائمی در افغانستان باشه.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به استناد از گزارش خبرگزاری فارس خبر داده که این هیئت متشکل از اعضای دفتر طالبان در قطر است. رادیو فردا نیز گزارش داده که هیئت طالبان بر ریاست سید طیب آقا با مقامهای امنیتی ایران دیدار کرده است. طالبان در این مورد تا حال تبصره نکردند. اما ملا اکبر آقا قماندان پیشین طالبان در مورد درست بودن خبر سفر طالبان به ایران شک دارد.
فکر نمی کنم که طالبان به ایران برو. طالبان نمی خواهد که در مملکت افغانستان بدنام شود. به سبب رفتن طالبان به ایران، طالبان یک ضربه سیاسی است و طالبان همو ضربه سیاسی قبول نمی کنه.
رادیو فردا به استناد از گزارش خبرگزاری فارس ایران گفته که پیش از این هم محمد الله نعمانی و شمس الدین پهلوان از مقامهای طالبان در نشست بیداری اسلامی در تهران دیده شدند. ایران به حمایت از طالبان متهم است. تعداد از مقامهای امریکایی گفتند که شورشیان طالب در خاک ایران آموزش نظامی دیدند. جنرال استنلی مکریستل قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود که ایران به شورشیان طالب در افغانستان اسلحه و مهمات می‌فرستد. پیش از این برخی از مقام‌های افغان نیز ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان در افغانستان متهم کرده بودند، اما ایران این ادعاها را تایید نکرده است.
از سفر هیئت گروه طالبان به ایران شنیدین. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش داده که اعضای این هیئت با مقامهای استخبارات ایران دیدار کردند. شماره از کارشناسان افغان میگویند که طالبان به ایران به طور منظم رفت آمد کردند. وحید مجده یکی از این کارشناسان است. اما آقای مجده در مورد سفر هیئت طالبان به ریاست سید طیب آقا به ایران ابراز بیخبری میکند. باز هم احمد جعفر احمدی با این کارشناس افغان که در کابل است صحبت را انجام دادند.
دقیقا در سال 2010 طالبان تلاش کردند تا رابطه با کشورهای دیگه به خصوص کشورهای همسایه افغانستان غیر از پاکستان رابطه برقرار بکنند و این مسئله با ابتکار ملا برادر صورت گرفت که خودش هم در فدای این مسئله شد و واسطه پاکستانی ها دستگیر شد. از او به بعد کسانی بودند که از چنگ پاکستانی ها فرار کردند و به ایران رفتند. بعد از او جریانات بعدی به وجود آمد و بالاخره به قطر رفتند طالبا. از این به بعد ایران که همیشه فکر میکرد طالبا وابسته به پاکستان هستند، ایرانی ها هم به این نتیجه رسیدند که تحریک طالبا در صدد است که یک وجهه مستقل داشته باشه و نمیخواد که پیش از این آلای دست پاکستان به حساب این رابطه را تشویق کردند. در نتیجه رفت آمدها میان طالبا و قامات ایرانی، یعنی طالبای افغان میتونن که برن به ایران بعضی وقتا و مذاکره بکنن. البته بله. اولین بار است که مسئله
آقای مجده
ما قبلا این کار صورت گرفته.
بله آقای مجده، در برخی از گزارش ها گفته شده که در حال حاضر طالبا دفتر دارن در ایران، شما معلومات دارین در این رابطه؟
سفر یک چند سال قبل، البته بیش از دو سال قبل بود، برنامه بود، کنفرانسی به نام بیداری اسلامی. در اونجا ما متوجه شدیم که کسانی که دعوت شدند از اعضای شورای کویته هم در جمله مدعوین هستند، از جمله مولانا محمد مسئول تعلیم و تربیت در شورای کویته. مشخص بود که این افراد وقتی که میان در اونجا حتما یک دفتر یک جای دارند و در این شک نیست که رابطه میان طالبا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره و این افراد که میرن اونجا حتما دفتر دارن و بدون دفتر امکان پذیر نبود، چنانچه در همونجا ما احساس کردیم که افرادی که آمدن در اونجا بعضیشان در اونجا ساکن هستن در ایران.
بله آقای مجده، برخی از مقامات آمریکایی به شمول جنرال استنلی مکریستل، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در گذشته ها گفتن که شواهد کافی وجود دارند که جنگجویان طالب در ایران آموزش دیدند و ایران به اونا اسلحه فرستاده. چه فکر میکنین؟ آیا این حمایت هایی که مقام های آمریکایی ادعا کردن هنوز هم ادامه داره؟
ما به این صورت این کمک ها را رد نمی کنم، به خاطر ای که ایران تحت فشار آمریکا قرار داره، آمریکا ایران تحت تجهیزات اقتصادی قرار داده و ایران هر کشور دیگه هم که باشه از این فرصت استفاده میکنه. بنابراین این کار کاملا محتمل است که چنین کار صورت بگیره.
با در نظر داشت ای که به گزارش خبرگزاری فارس، ایران در گذشته گفته که آماده است تا به پروسه صلح افغانستان میان حکومتی کشور و طالبان کمک بکنه، ایران چه نقش میتونه در پروسه صلح افغانستان ایفا بکنه؟
بله، همسایه های افغانستان همونطوری که در ناامنی ها میتونن دست داشته باشن، در صورتی که بخواین میتونن تا حد زیادی را در پروسه صلح هم همکاری بکنن. ایران هم میتونه در حد امکانات داره که در رابطه با صلح در افغانستان کمک بکنه، اما اختلافی که میان آمریکا و ایران وجود داره مانع بزرگ هست در این راستا.
وحید مجده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفته میشود که یک هیئت گروه طالبان با مقام های استخبارات ایران دیدار کرده است. روزنامه های امروز کابل هم بیشتر امین سفر هیئت طالبان را به بررسی گرفتند. بیشتر در مورد از فرخنده احمدی بشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تفسره هایشان را بیشتر به سفر هیئت اعزامی طالبان به ایران اختصاص دادند. روزنامه مستقل ویسا به استناد از آژانس خبری فارس نوشته، یک هیئت سیاسی به رهبری ملا طیب آقا که نمایندگان دفتر قطر نیز شامل آن هستند به ایران رفته تا با مقامات امنیتی آن کشور بحث و گفتگو کنند. روزنامه به نقل از حبیب الله پوزی مسئول روابط عامه شورای عالی صلح نوشته، هرچند این شورا از سفر هیئت طالبان به ایران بی‌خبر است، اما به عقیده وی این سفر به خاطر نزدیک شدن روابط طالبان مسلح با سایر کشورها یک امر عادی است. روزنامه مستقل سرنوشت با اشاره به همین مطلب نوشته، حمدالله نعمانی وزیر زمان طالبان و شمس‌الدین پهلوان والی اسبق میدان وردگ نیز مشمول این هیئت هستند. خدمتگار روزنامه مستقل دیگر در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان روابط طالبان افغان با پاکستان خراب شده به نشر رسانیده است. در ادامه این مطلب آمده است، هیئت اعزامی طالبان به ایران با مقامات نظامی آن کشور ملاقات کرده است. روزنامه به نقل از متی الله خروت آگاهی سیاسی نوشته است، استخبارات پاکستان یا ISI از طالبان افغان خواسته های دارد که خلاف منافع ملی افغانستان است و باور این کارشناس به همین دلیل روابط طالبان افغان با پاکستان تیره شده است. در سر مقاله این روزنامه آمده است، پاکستان در صدد تضعیف آنده از رهبران طالبان است که می خواهند پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان از جنگ دست بردارند و به صلح با دولت متمایل هستند. به اساس معلومات این روزنامه، استخبارات پاکستان به حلقاتی که فعالیت‌های طالبان را تنظیم می‌کنند دستور داده تا جهت ایجاد نسل سوم طالبان دست به کار شوند. با باور نویسنده، هدف طالبان از سفر به ایران جستجوی یک بدیل برای پاکستان است تا پس از این طالبان افغان مجبور نباشند در برابر هر خواست پاکستان سرخم کنند. روزنامه می نویسد ISI تلاش دارد تا برخی از مقامات فاسد دولت افغانستان و شماری از جنگ سالاران را طرفدار خود سازد و به این ترتیب از آنان در تضعیف و سقوط دولت در افغانستان استفاده کند. روزنامه در ادامه نوشته است با توجه به عملکرد پاکستان در گذشته طوری به نظر می رسد که پاکستان می خواهد وارد سومین مرحله بازیش در افغانستان شود که آن عبارت از دامن زدن به جنگ بر سر قدرت در بین افغان هاست. در پایان این مطلب آمده است پاکستان در حال در پی عملی نمودن دسیسه هایش در افغانستان است که مقامات افغان در صدد بقای خود در دولت آینده هستند و از توطئه های پاکستان به نحوه بی خبر ماندند.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان در خصوص اظهارات اخیر والی بلخ عکس العمل نشان داده است. ولس جرگه می گوید تصمیم در خصوص عدم ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی مطابق با منافع ملی و در چارچوب قانون اساسی افغانستان صورت گرفته. عطا محمد نور والی بلخ درست پیش گفته بود ذکر نام اقوام و تصویب این مسئله از صلاحیت های ولس جرگه نیست. انعام عبدی گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید تصمیم در خصوص عدم درج نام اقوام و ملیت ها در تذکره های الکترونیکی توسط نماینده های اقوام افغانستان در این جرگه گرفته شده است. اخیراً والی بلخ در عکس العمل به فیصله اخیر ولسی جرگه گفت عدم ذکر نام اقوام و ملیت در تذکره های الکترونیکی از صلاحیت ولسی جرگه نیست. اما انجینر سید اکرام منشی ولسی جرگه بر روز شنبه این سخنان والی بلخ را نظر شخصی وی خوانده و گفت که این تصمیم مطابق با منافع ملی افغانستان گرفته شده است.
پارلمان افغانستان نماینده تمام مردم افغانستان هستند و به خاطر وحدت ملی اینمی موضوع تصویب کردند. اقوام افغانستان نمایندهش وجود داره و حاضر بودند و اکثر نماینده مردم در پارلمان افغانستان با اکثریت آرا تصویب کردند که باید فقط در تذکیر افغان نوشته شد. البته هر تصمیمی که ولسی جرگه گرفته مطابق با قانون اساسی افغانستان تصمیم گرفته.
ولسی جرگه در اجلاس روز چهارشنبه روی تذکره الکترونیکی بحث کرده و این را تصویب کردند که نباید در تذکره های الکترونیکی نام اقوام ذکر شود. ولسی جرگه با اکثریت آرا فیصله کرد که در تذکره های الکترونیکی فقط افغان نوشته شود. وزارت عدلیه افغانستان گفته است که متباقی مشخصات و چگونگی نحوه ملیت افغان را در یک سیستم جداگانه ثبت کامپیوتر می کند. پس از این تصمیم ولسی جرگه تا محمد نور والی بلخ در عکس العمل به عدم ذکر نام اقوام و ملیت در تذکره های الکترونیکی گفت این کار از صلاحیت ولسی جرگه نیست.
جناب رئیس پارلمان برای خودت کی صلاحیت داد که خودت در رئیس قومیت و هویت مردم تصمیم بگیری و ای در این رابطه مدیریت بکنی که قوم دست بالا کنه کسی که آیا در اسنادش باشه یا نباشه؟ این صلاحیت خودت هم نداشتی، این مدیریت باید خودت هم نمیکردی. باید اینا حقوق دانایی بوده باشن که بتونن قانون گذاری بکنن. این کار رو گناه کردن. من نمیفهمیده ای آقایون کی صلاحیت داده که خارج از قانون خارج از صلاحیتاشن در رئیس هویت و قوام مردم افغانستان تصمیم بگیرن که دستنات و دست قومیت بده باشه یا نبوده باشه.
جار و جنجال بالای ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی در حال صورت میگیرد که کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی مخالف حکومت خواهان چاپ و توزیع هرچه زودتر این تذکره شدن. از سوی دیگر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته است که وسایل تکنیکی را برای چاپ این تذکره تکمیل کرده و آماده توزیع تذکره به مردم می باشند. اما این که بالاخره این تذکره چه وقت و با کدام مشخصات توزیع می شود با گذشت زمان روشن خواهد شد.
زندگی زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. 11:24 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد از تحولات تازه در ترکیه برایتان خواهیم گفت که اعتراض ها علیه حکومت این کشور در استانبول و انقره ادامه دارد. اما حالا باز هم با مسائل افغانستان میمانیم و انعکاس مطالب در مطبوعات معتبر غربی که در مورد افغانستان چی ها نوشتند. مصطفی صدیقی به شما میگوید.
سرمایه گذاری در خون کتاب جدیدی که در مورد وضعیت در افغانستان به زبان انگلیسی منتشر شده است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در بخش این کتاب به مصارف و تلفات جنگ افغانستان اشاره کرده است. در این کتاب جدید آمده است که در اثر جنگ بریتانیا در افغانستان به هر خانواده بریتانیایی 2000 پوند تاوان وارد شده و همچنین گفته شده که مصارف جنگ بریتانیا در افغانستان تا سال 2020 میلادی به 40 میلیارد پوند خواهد رسید. فرانک لدویج نویسنده این کتاب در گذشته به حیث مشاور در امور افغانستان، عراق و لیبیا کار کرده است. به نوشته ایندیپندنت، لدویج زیانهای بشری و مصارف مالی بریتانیا را در افغانستان ارزیابی کرده و نوشته که بریتانیا برای نگه داشتن سربازانش در ولایت هلمند روزانه 15 میلیون پوند مصرف می کند. نویسنده کتاب سرمایه گذاری در خون می نویسد که در جنگ افغانستان 2600 سرباز بریتانیایی زخمی، 444 سرباز کشته و 5000 سرباز دیگر به بیماری های روحی مبتلا شدند. ایندیپندنت از قول نویسنده کتاب می گوید که پول را که بریتانیا تا سال 2020 میلادی در افغانستان مصرف می کند می تواند برای پرداخت معاش 5000 مامور پلیس و نرس و همچنین برای مصارف همه محصلان نهادهای تحصیلات عالی کافی باشد. روزنامه ایندیپندنت در ادامه از قول نویسنده کتاب گفته است که در برابر شبکه القاعده نباید از رویاروی نظامی استفاده می شد، بلکه این مشکل باید بر اساس روش‌های استخباراتی ارزیابی می شد. نویسنده کتاب استدلال کرده که پول‌های بریتانیا در جنگ افغانستان بی جای مصرف شده و تا کنون یک عضو سازمان تروریستی که امنیت بریتانیا را تهدید کرده باشد کشته نشده است. روزنامه لاس انجلس تایمز با مسئله آموزش نیروهای افغان و حفظ شاهراه پرداخته که کابل را به میدان شهر پیوند می‌دهد. روزنامه می‌گوید یک قطعه اردوی آمریکا نیروهای افغان را در ولایت وردک آموزش می‌دهد و این نیروها را برای گرفتن مسئولیت امنیت آماده می‌سازد. لاس انجلس تایمز نوشته که شاهراه کابل کندهار که از وردک هم می‌گذرد قسمت تخریب شده و هم برای افراد ملکی و هم برای نظامیان اهمیت زیاد دارد.
یازده و بیست و هفت دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که پلان توسعه یکی از مناطق سبز در شهر استانبول را عملی خواهد کرد. با وجود اعتراض‌های خشونت‌آمیز در ترکیه، رجب طیب اردوغان در مورد عملی ساختن این پلان صحبت کرده است. حکومت ترکیه تصمیم گرفته تا این پروژه ساختمانی را در پارک موسوم به گزی عملی کند. اما معترضان با این پلان حکومت مخالفت کردند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
صدر اعظم ترکیه از معترضان خواست تا فوراً از اعتراضشان دست بکشند. رجب طیب اردوغان دیروز همچنان وعده کرد که نظم را در میدان تقسیم و اطراف آن تأمین می کند. هزاران تن به خاطر پلان حکومت ترکیه جهت توسعه یکی از مناطق سبز شهر استانبول مظاهره کردند. اما اردوغان خطاب به معترضان گفت: من از مظاهره کنندگان می خواهم که فوراً از این اعمال دست بکشند تا رهگذران، بازدید کنندگان و دکانداران بیش از این زخمی نشوند. پلیس دیروز به خاطر متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. معترضان از رجب طیب اردوغان خواستند تا استعفا بدهد. پلیس پس از آن با معترضان درگیر شد که آنان تلاش کردند تا به میدان تقسیم شهر استانبول برسند. پس از آن که صدر اعظم ترکیه در مورد توسل بیش از حد پلیس به زور هشدار داد، پلیس عقب نشینی کرد و اجازه داد تا مظاهره کنندگان وارد میدان تقسیم شوند. صدر اعظم ترکیه گفت: با وجود اعمال تحریک آمیز سازمان‌های غیر قانونی،
خساره هایی که به دکانها وارد شده و با وجود حملات با سنگ و بمب‌های پترولی پلیس با در نظر داشت صلاحیتش عمل می کند. اما طوری که قبلا گفتم به وزیر داخله و والی دستور دادم تا در صورت استفاده بیش از حد از زور گام‌های لازم را بردارند. خبر سرکوب معترضان توسط پلیس موج از تظاهرات را در انقره مرکز ترکیه و شهر ازمیر نیز در پی داشته است.
از تحولات ترکیه احمد جعفر احمدی گزارش می‌داد. بر اساس گزارش‌ها اعتراض‌ها در جریان شب در شهرهای استانبول و انقره در ترکیه ادامه داشته است. پیش از این پلیس ترکیه تعداد از تظاهر کنندگان را در شهر استانبول دستگیر کرده بود و گفته می شود که تنها 1000 تن در جریان تظاهرات در این شهر دستگیر زخمی شدند. تشکر از همراهیتان تا این لحظات 11:30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.